بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با توجه به اینکه در شب دوم از ایام قدیر واقع هستیم و تحقیق کردیم مطلب شریف را از احادیث اهل بیت علیهم السلام که به جهت عظمت عید اکبر قدیر تا 3 روز ملائکه نویسندگان اعمال قدم را از نوشتن گناهان دوستان امیرالمومنین صلوات الله علیه برمی‌دارند و مشهور هست این 3 روز و 3 روز عید نوح ربی به رفع القلم، و اشاره کردیم به فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در کتاب مبارک حدیقه که در 2 موضع از کتاب مبارک حدیقه این مطلب را و این مهم را تشریح می فرمان. در 1 موضع بیان بزرگوار علی الله مقامه این هست راجع به این 3 روز، فرمودن که سوال کردن از بزرگوار روز دیگر میرزا حسن عرض کرد عید قدیر تا 3 روز گناه را نمی نویسن، مردم پاره ای می روند گناه می کنن که قلم برداشته می شود، حالا این گناه ها نوشته نمی شود. بعض جهالی که با وجود فرمایش بزرگوار حتی در عصر حاضر ما که مدعی هستند به انتساب به بزرگوار علی الله مقامه خودشون را منسوب می دانند به مکتب بزرگوار علی الله مقامه، اینجور مخالفت می کنند. دقیقا همین اوصاف همین جهال را که البته جهالشون جهال هستن و متذکرینشون ملحدین هستن که الحمدلله در مسئله غیبت امام زمان صلوات الله علیه خدای متعال باطن خبیث اینها را الحمدلله برملا کرده. در اینجا از بزرگوار علی الله مقام سؤال میکنن، مردم پاره میروند گناه میکنن که قلم برداشته می شود، حالا این گناه ها نوشته نمی شود. فرمودن چطور حساب نمی شود؟ بعد فرمودن هیچ جا اذن در معصیت ندادند. معصیتی که صادر شده باشد احیانا آمرزیده می شود. پس این توضیح بزرگوار هست علی الله مقامه راجع به رفع القلم در این 3 روز، که در جای دیگر هم می فرمان عبارت مولا کریم علی الله مقامه را که بعد فرمودن که آقای مرحوم می فرمودن که مراد از این 3 روز 1 روزش دنیاست و 1 روزش برزخ و 1 روزش آخرت است، که به برکت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه خدای متعال دوستان حضرت را موالین حضرت را به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام از عذاب خودش و از آتش جهنم نجات می بخشه. مطلبی را هم که در شب گذشته خواندیم از رساله توبلیه شیخ مرحوم علی الله مقامه راجع به حدیث شریف قدیر خم و الحمدلله عبارات را از کتب علماء بزرگ اهل سنت، از اون صحاح ستشون و از اون علماء گردن کلفتشون این عبارات را خواندیم. بزرگوار علی الله مقام نقل فرمودن که چقدر حجت خدا و چقدر حق واضح هست و بیان هست بر تمام مکلفین. همینطوری که مسئله حج، متفق علیه در بین اهل اسلام هست و مسئله حج را همه خوب می دانند و حتی از خارجین از دین اسلام، از اون افرادی که غیر از مسلمان هستند و اهل تحقیق هستند، اهل تاریخ هستند، اهل مطالعه هستند و خبر دارند از ضروریات اسلام مثل مسئله حج، مسئله قدیر خم چقدر واضح هست که مسئله قدیر خم در همین حجت الودایی که پیغمبر تعلیم امت اسلام فرمودن مسئله حج را واقع شد و تأکیدات شدیدهی که حضرت فرمودن و تأکیدات شدیدهی که در آیات کتاب خدا بر حضرت نازل شد که اگر این ولایت صورت نگیره نه اون حج به دردی میخوره، نه اون نماز، نه اون روزه و نه اون جهاد و نه سایر شرایع، بلکه اصل دین، و مغز دین و روح دین و اون چیزی که شخص را نجات میده و هدف غایی از خلقت آسمان و زمین هست، ولایت اهل بیت هست صلوات الله علیهم اجمعین. و تحقیق کردیم که الحمدلله چقدر واضح و چقدر بیان هست، چقدر بدیهی هست، روشن هست در میان امت اسلام مسئله قدیر خم و سایر احادیث متفق علیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله تصریح فرمودن به نص خاص که اولی الامری که بعد از حضرت خلیفه بر امت هستند و ائمه امت اسلام هستند 12 نفر هستند و در مواضع متعدد، در احادیث متعدد، در آیات متعدد مثل آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه انما ولیکم الله و رسوله، آیه مودت، در حدیث ثقلین، در حدیث منزلت، در حدیث قدیر خم و در سایر احادیثی که متفق علیه است در بین امت اسلام که اوصیای پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین تعدادشون 12 نفر هست. اولشون امیرالمومنین هست علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و آخرشون هم مهدی آل محمد هست، محمد ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه. الحمدلله حق و حجت واضح هست. در رابطه با حدیث دیگر داخل در جزئیاتش نمیشیم، فقط یک اشاره کلی کنیم و انشاءالله ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات رو انشاءالله ادامه بدیم. در رابطه با حدیث منزلت هست، حدیثی که متفق علیه هست در بین امت اسلام که در همین رساله طاولیه شیخ بزرگوار علی الله مقامه از مسند احمد ابن حنبل، از صحیح مسلم، از صحیح بخاری و از سایر کتبی که کتب معتبره هست در میان اهل سنت با طرق متعدده، طرق کثیره حدیث را روایت میکنن، مثل مسئله قدیر خم که خیلی مسئله بدیهی و واضح و روشنی بود. و حدیث این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که خطاب به امیر المومنین صلوات الله علیه، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. و در بعض نسخه ها هم اینجور هست در ادامه و لو کان لکنته. فرمودن یا علی تو از من هستی به منزله هارون که از موسی بود، یعنی همونطوری که هارون وصی موسی بود و خلیفه موسی بود علیه السلام، به همینطور تو وصی و خلیفه من هستی، مگر اینکه بعد از من پیغمبری نیست. چرا این را فرمودن بعد از من پیغمبری نیست؟ در اینجا در عبارات علما اهل سنت خواندیم که جرأت ندارن احادیث را تکذیبش کنن، از ترس رسوایی نمی توانن تکذیب بکنن، ولی گاهی توجیهات خنک می کنن برای خودشون که یک جوری سر عوامشون را یک طوری به قول معروف شیره بمانن، یک گلی بر روی آفتاب مالیده باشن، یک توجیهی برای خودشون دست و پا کرده باشن. در رابطه با این حدیث شریف بعضی توجیهاتی که در عصر ما هست با توجه به این شبکه های مجازی مثل این اینستاگرام که واقعا یکی از اسباب شبه پراکنی هست، این شخص اگر در همین شبکه ها یک چند دقیقه را، چند بیشتر از دقیقه، ساعتی را اگر در اینها بگذرانه، میبینه متوجه میشه که پیوسته به صورت شمارشوار شبهات ارائه میشه به اشخاص، همونطوری که شیطان، شیاطین در پس این شبهات، در این شبه پراکنی ها نشستن و شبهات را ایجاد میکنن و شبهات را به مغز و به خورد عوام میمیدن که از جنس خود اینها هستن. چون مؤمن وقتی که در دینش ثابت قدم میشه و به حق میرسه، سعی مؤمن بر این هست که دیگه از شبهات اجتناب بکنه، مگر در جای باشه که بخواد جواب شبهی را بیان کنه یا شبهی را رد کنه. این خصلت مؤمن هست. خصلت مؤمن این هست که خودش را از آلودگی ها، از کثافات و از نجاسات به دور میداره. و گفتیم که اینقدر احادیث متعدد هست که با یک شبهه، با دو شبهه، در اینجا امری و حادثه خاصی مهمی واقع نمیشه، ولی همین یک شبهه خاص را میخوایم بررسی کنیم، ببینیم که چقدر بیچاره ها غافل هستن و چقدر حدیث را ناقص میخوانن. اگر حدیث را، همین حدیثی که الان خواندیم، اگر کاملش را شخص بخونه میفهمه که چه کلاهی این شبه گذاران بر سر افراد میگذارن. در اینجا شیخ بزرگوار علالله مقامه همین شبه را از ابن ابی جمهور احسائی که از علماء شیعه هست رضوان الله علیه، بزرگوار هم گویا در زمان خود شبه را از اهل سنت، از یکی از مغرضینشون شنیده بوده و جوابی را بیان میکنه. جواب ابن ابی جمهور احسای را میخوانیم، اگرچه شیخ بزرگوار علالله مقامه خیلی به صورت مجمل و مختصر در این مسئله وارد میشن و خب معلوم هست، چون عبارت اگر کامل خوانده بشه میبینیم که چجور اینها مفتزه و رسوا میشن. و اینجا از مولای کریم علالله مقامه الحمدلله تعلیم گرفتیم که این عبارت را کامل بخوانیم. جواب ابی جمهور احسائی بر این شبهه این هست: لما مات هارون انتفت ولایته. منتفی شدن ولایت هارون، لما مات هارون انتفت ولایته لا بالعزل عنها من الله. هارون وقتی از دنیا رفت ولایتش منتفی شد، نه اینکه در زمان حیات موسی خدای متعال عزلش کنه از خلیفه بودن و از وصی بودن. لأن من والله الله لا يصح، ان یعزله لعدم جواز البداء علیه لانه لا یولی الا من علم استحقاقه لها بشماله على الاعتدال الحقيقي الموجب للاسمه وجميع الاوصاف الكماليه وثبوته على الصراط المستقيم. میفرماد که چون وقتی که خدا کسی را ولی میکنه، پیغمبر میکنه، وصی میکنه بر امتی، این منافات داره با حکمت الهیه که خدای متعال اون شخص را عزل از نبوتش کنه، بگه تو شخص خائنی بودی، این پیغمبری که مبعوثش کردیم در این قوم تا این مدت بعد خیانتش ثابت شد، پس تو را از پیغمبری عزلت میکنیم. همچو چیزی با حکمت الهیه منافات داره با سنت الهیه. هیچ خدا پیغمبری را در زمان حیاتش از پیغمبری عزلش نکرد و با عاقبت شر و با حالت کفر و با حالت نفاق هیچ پیغمبری از دنیا نرفت. این برخلاف حکمت الهیه هست. در اینجا میفرماد که خدای متعال به علم خودش میدانه که چه کسی مستحق این وصایت و این نبوت و خلافت هست و شامل اعتدال حقیقی هست این شخص که خدا او را برمیگزینه و صاحب اسمت هست، اعتدالی داره که اون اعتدال موجب اسمت هست و جمیع صفات کمالیه و ثبوت این شخص ثابت قدم بودنش هست بر صراط مستقیم. فلا یصح ان یتغیر عن هذه الصفات لاستحاله تغیر علمه تعالی. بعد می فرماد پس صحیح نیست که این صفات تغییر بکنه به جهت اینکه علم خدای متعال استحاله پیدا کرده باشه، یعنی خدا خبر نداشته باشه یک شخص خائنی را مثل آقای ابوبکر را این را به پیغمبری بخواد برگزینه، بعد اینجا یک اشتباهی صورت بگیره هم برگرده. نه، تمام انبیای الهی علیهم السلام که مبعوث شدن تمامشون تا لحظه آخر در مقامشون، در نبوتشون، در ایمانشون، در ثابت قدمیشون، در اسمتشون باقی ماندن. هیچ کدومشون العیاذ بالله کافر و منافق نشدن. و ان من تفت ولایت هارون بالموت و الانتقال عن دار تکلیف و علی علیه السلام عاش بعد رسول الله صلی الله علیه و آله قطعا فلا موجب لزوال ولایته ولا مقتدی لانتفاعها ولا موجب لعزله عنها انتها. بعد می فرماد که منتفی شدن ولایت هارون بر قوم به واسطه موت حاصل شد، چون هارون از دنیا رفت و از دار تکلیف منتقل شد و امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله زندگی فرمود. پس موجبی برای زوال ولایت امیرالمومنین نبود، موتی که حاصل نشد، حضرت زنده بودند و زندگی میکردند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس نبوت امری نیست که طرف منعزل بشه از این امر، از این حکم، از امر نبوت، از امر وصایت، از امر خلیفه بودن برای خدا. ولا مقتدی لانتفاعها ولا موجب لعزله، موجبی برای این عز نبود. و اینجا مطلب تمام میشه. خب این جواب خوبی هست، شیخ بزرگوار هم میفرمان جواب خوبی هست، ولی جواب از این خیلی شسته رفته تر هست. مولا کریم عدالله مقامه میفرماد حدیث این هست، حدیث را بخوانیم و ببینیم که این بیچاره های مغرض، بیچاره مغرض چه شبهه اشتباهی مطرح کرده. حدیث این هست: انت منی به منزلت هارون من موسی، تو از من هستی به همون منزله که هارون از موسی بود، تو خلیفه من هستی، وصی من هستی. بچه می فرماد الا انه لا نبی بعدی، مگر این که بعد از من پیغمبری نیست. یعنی اگر بعد از من پیغمبری بود تو هم مثل هارون پیغمبر بودی، یعنی بعد از من پیغمبری نیست، پیغمبر نیستی، بعد از من وصی و خلیفه هستی، الا انه لا نبی بعدی. حضرت دارن بعدش را توضیح میدن. پس همین حدیث شریف خیلی حدیث واضحی بوده و این آقایونی که خواستن شبهه بیندازن در این حدیث شریف به نصفه دوم حدیث توجه نکرده بودن، غافل شده بودن و متاسفانه اینجور خودشون را رسوا و مفتضح کردن. گفتیم که الحمدلله به قدری آیات خدا، حجتهای خدا، به قدری دلایل الهیه محکم هست، قاطع هست، بیان هست، آشکار هست که اگر بخواد در اینها خللی وارد بشه، خلل در قدرت خدا واقع میشه. ولله الحجة الواضحة ولله الحجة البالغة على الله قصد السبيل انا هديناه السبيل. خدایی که دینش را محکم قرار میده، خدایی که به قدرت خودش، به قدرت لایتناهای خودش دینش را به این محکمی و به این قطعیت و وضوح در روی زمین قرار میده، خودش میدانه که چجور دینش را محکم قرار بده، محکم کاری ها را بکنه که هیچ شیطانی نتوانه اینجا ناخونی بند کنه، گلی روی آفتاب بماله که بخواد خللی در حجت الهیه به کار ببره. گفتیم که آیات متعدد داریم و الحمدلله احادیث متعدد و متفقون علیه در مسئله خلافت، در مسئله ولایت، در مسئله وصایت برای اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و به قدری امر واضح، بین، روشن و آشکاره که هر شخصی که منصف باشه، طالب هدایت باشه و طالب نجات باشه، مثل جد خود همین شیخ بزرگوار علی الله مقامه، از اجداد بالاشون که نام میبرن، از اهل سنت بود، منصف بود، طالب هدایت بود، طالب نجات بود، هر شخصی که منصف باشه اینجور دعوت الهی را بلا میگه و لبیک میگه. انشالله که در این اعتقادی که کسب کردیم، انشاءالله در این دلائل و براهین واضحهی که به برکت صاحب الام صلوات الله علیه به دست ما رسیده، الحمدلله امام علیه السلام بر ما اتمام حجت فرموده، انشاءالله که امام علیه السلام ما را ثابت قدم بدارن، انشاءالله که ایمانمون را حفظ کنن و انشاءالله که با این ایمان کامل، با ایمان صحیح که موجب رضایت قلب مقدس حضرت باشیم، انشاءالله تعالی از این دنیا منتقل بشیم. در ادامه درس کتاب مبارکه طریق النجات بود در مسئله خوف از خدا. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مسئله خوف الهی که معنای خوف، فرع خوف را فرمودن فراره، فرار کردن، گریختن از موضعی که موضع ضرر باشه. انسان باید فرار کنه از جایی که موضع ضرر باشه و همین عبارتی هم که تحقیق کردیم و نکاتی که بیان کردیم، این را هم داخل باز پرانتز مجدد تأکید بکنیم، شخصی که به دنبال تحقیقه در دین حق، در ایمان صحیح، یک جا هست که به دنبال تحقیق شک داره، میگه من نمیخوام دین پدر و مادری را، دین جد و قبیله‌ای را اختیار بکنم، میخوام در دین حق بر یقین برسم. خب بایستی بر یقین برسه و گفتیم که اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقیه، باید شخص خودش بفهمه، بر یقین واقع بشه. اصلا معنای مؤمن ممتحن به همین معنا بود. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام فرمودن مؤمن ممتحن یعنی مؤمنی که دلیل و برهان یقینی کسب کرده. خب شخص به دنبال دلیل میره، به دنبال برهان میره، تحقیق میکنه و بر یقین میرسه، بر دین حق به توفیق امام علیه السلام واقف میشه، آگاه میشه. در این جایی که به یقین میرسه دیگه ما بعدش تعرب از هجرت نداریم. عقب گرد کردن، فضولی کردن، باز تجسس کردن در اقوال مخالفین، اینجا دیگه اسم شک نمیشه. اون شک، شکی که ممدوح باشه، تحیری که ممدوح باشه، این اسمش میشه وسواس. اینجا از اون مواضع خذلانه. یعنی اگر شخص اینجا بفهمه، شخص اینجا بفهمه این دین حقه، این ایمان کامله، صحیحه، اعتقاد صحیحه، بخواد بره باز دنبال فضولی کردن، میخواد سرش را گرم میکنه، وقتش را پر کنه، هی ببینه این ملحد چه میگه، اون ملحد چه میگه، اون دیگر چه میگه، این چه شبهی میگه، بخواد که بازی بکنه. این بازی کردنه، بخواد بازی کنه با عقایدش، باید عقاید را محفوظ نگهش داشت، بخواد بازی کنه، بخواد اینها را، این اعتقادات حق را بخواد قدر ندانه، هی دنبال مزخرفات این طرف آن طرف باشه، اینجا اگر به وسواس بیفته دیگه اینجا خدای متعال اونجور نیست که در اون موضعی باشه که موضع تحقیق باشه نجاتش بده، نه، چه بسا خدا خذلانش کنه. می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، این موضع موضع خذلانه، موضع خذلان. انشالله باید خیلی مراقبت کنیم از دینمون، انشالله باید خیلی مراقبت کنیم از دینمون، از اون عقاید حقمون مراقبت کنیم، محافظت کنیم، که خدای ناکرده در موقع خذلان، در موضع خذلان واقع نشیم. در معنای خوف از خدا، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن بایستی دو علم اکتساب بکنیم برای ترس از خدا. علم اول این هست که در کدام صفت از صفات الهیه بایستی متذکر بشیم برای اینکه ترس از خدا در ما ایجاد بشه. فرمودن در صفت عدل خدا هست، در صفت عدل خدا هست که شخص وقتی متذکر بشه خدا ترس میشه. عدل خدا یعنی چه؟ فرمودن عدل خدا یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام افعال به فواعل، یعنی از هر فاعلی فعل متناسب با خودش صادر بشه. این میشه معنی عدل خدا. یعنی اگر من دنبال یقین رفتم به یقین برسم، اگر دنبال شک رفتم به شک میرسم. من ناقص اگر نماز بخوانم ناقصه، شخص کامل نماز بخوانه کامله. اگر همینجور، یعنی همینجور موارد مختلفی که خود مثال بزرگوار، من زید اگر روی خودم را به سمت آفتاب کنم نورانی میشم، اگر پشتم را به سمت آفتاب کنم ظلمانی میشم، تاریک میشم. این معنای عدل خدا هست. قرار نیست من پشتم را به آفتاب کنم خدا من را نورانی کنه، این میشه ظلم، این میشه خلاف عدل. خدا بر خلاف عدلش رفتار نمی کنه. اگر یک جایی هم من خودم را ظلمانی کرده باشم برای من تدارک بکنن، اون تدارک به معنی خلاف عدل رفتار کردن نیست، نه، اینجا یک اسباب، یک دوایی، یک دارویی برای من مهیا میکنن، من این دوا را، این جدوار را استعمال بکنم، این زهری را که به جانم زدم یک جوری این زهر را دفعش بکنم، وگرنه زهر به جان من خورده. پس در نتیجه عدل خدا یعنی الزام افعال به فواعل، یعنی هر کاری که میکنیم همون فعل از دست ما جاری میشه، همون کار از دست ما جاری میشه. اگر پشت میکنیم به آفتاب ما ظلمانی میشیم، اگر گناه میکنیم خودمون را در معصیت میاندازیم ما آلوده میشیم، اگر با اهل شک و شبه نشست و برخاست میکنیم دچار شک و شبه میشیم. یعنی هر کار که میکنیم باز خود و عکس العمل رفتارمون را میبینیم. این میشه معنی عدل خدا. علم دوم فرمودن که شناخت آفرینش انسان، آفرینش هستی و آفرینش انسان. فرمودن انسان از دو جهت مثل همه مخلوقات آفریده شده، یک جهت جهت وجود هست و یک جهت جهت ماهیت. جهت وجود یعنی اون استعدادی که خدا در هر شخصی قرار داده برای حرکت کردن به سمت بالا، برای متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، بین میگیم جهت وجود. جهت ماهیت یعنی اون طبعی که، اون طبیعتی که، اون تعینی که، اون اکتسابی که از این عالم دانی کسبش کردی، اون آرزوها، اون هواها، هوسها، میولات، سلایق، اون حزها، اون لذتها، اون چیزهایی که از این عالم دانی اکتسابش کردیم، این میشه ماهیت ما. فرمودن اگر بر جهت ماهیت حرکت کنیم، معلوم است ماهیت اسمش روی خودش هست، در جهت ماهیت حرکت کردن یعنی در معرض غضب خدا واقع شدن، در معرض عذاب خدا. اگر به جهت وجود حرکت کنیم، فرمودن وجود ما متخلص نیست از شعب ماهیت، آلوده هست. ما ناقصیم، کون ما و خلقت ما، وجود ما اون وجودی نیست که خودش را از ماهیت کنده باشه. ما آلوده به سلایق هستیم، آلوده به میولات هستیم. در هر جایی که رفتار میکنیم هی ملاحظه شخصیتمون را میکنیم، در کدار نشه، ملاحظه منفعتمون را میکنیم، منافعمون را میکنیم، ملاحظه عزتمون را میکنیم، ملاحظه مالمون را میکنیم. ما ملاحظات داریم، همین یعنی مشروب بودن به ماهیت. ملاحظه کردن ها یعنی مشروب بودن به ماهیت. میخوایم کار خوب بکنیم ولی هی ملاحظه ملاحظه ملاحظه، این یعنی مشروب هست وجود ما به ماهیت ما، متخلص نیست. پس باز در جهت وجود حرکت کردن هم اون خلوص را نداره. و الا لله دین الخالص، و خدا به پای خودش بر نمیداره. باز هم در معرض عذاب خدا واقع میشیم، چه در جهت ماهیت که خیلی بدتر و چه در جهت وجود که زورمون نمیرسه. در نتیجه فرمودن که وقتی این را بدانیم، عدل خدا را و خلقت خودمون را، تکلیف کار ما مشخصه. تکلیف کار ما معذب شدن به عذاب خدا هست، معاقب شدن به عقاب خدا هست. ما روسیاهیم، ما اسیانگریم، ما سرپیچی میکنیم، ما مخالفتگریم. این حقیقت حال ما هست، حقیقت آفرینش ما هست. ما جایی و نقطه‌ای برای فخر کردن، برای اوج کردن، برای اینکه خودمون را از خودمون راضی باشیم، از خودمون خلاصه یک مدحی بکنیم، یک پسندی بکنیم، نقطه‌ای و جایی برای این نداریم. و فرمودن کسی که مبتلا به عجبه، چون جاهله، چون هنوز نه خودش را میشناسه نه خدا شناسه، این یک جاهل بیچاره هست. پس ما حقیقت حالمون همینه. بعد یک پله جلوتر رفت بزرگوار علی الله مقامه، فرمود که خب این که حقیقت حال ما هست، اما خدا به فضل خودش با ما رفتار کرده. روزی که ما را آفریدن، خدا ما را آفرید، یک نکته که باید بدانیم و برش مقر باشیم، خدا به استحقاق ما را نیافرید. خدا علم داشت به احوال ما، به حالات ما، به رفتار ما، و به واسطه این علمی که داشت از روی استحقاق ما را نیافرید. ما بدون استحقاق آفریده شدیم، ما بدون استحقاق آفریده شدیم. فرمودن در اون آیه شریفه، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. ای پیغمبر بگو به فضل خدا و رحمت خدا فرحناک باشید. اگر از تصدق سر فضل خدا و رحمت خدا، از تصدق سر محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما نبود، من شما را نمی آفریدم. پس از استحقاقمون آفریده نشدیم، طلبی هم از خدا نداشتیم. ما چه طلبی داشتیم؟ اصلا اگر نطفه ما منعقد نمی شد، اگر در همون حال جنینی سقف می شد، اگر در همون حال کودکی از دنیا رفته بودیم، مگر ما طلبی از خدا داشتیم؟ این همه بچه بودن سقف شدن، این همه بچه بودن مردن از دنیا رفتن، چه طلبی داشتیم؟ پس اون خدایی که به این کرمش ما را نگه داشته تا به اینجا به ما نعمت داده، حیات داده، به ما حجتش را رسانیده، چه نعمتهای بزرگ بزرگی شامل حال ما کرده. فرمودن این خدا پیوسته با فضل خودش با ما رفتار میکنه. فضل خدا یعنی چه؟ یعنی نعمتهای ابتدایی دادن بدون استحقاق. نعمتهای ابتدایی دادن بدون استحقاق. خدا پیوسته نعمت ابتدایی میده، عدل خدا سر جای خودش هست، ولی پیوسته نعمتهای ابتدایی میده، هیچ استحقاقی هم نداریم. ما طلب داشتیم از خدا که در یک خانواده شیعی متولد بشیم، یک خانواده شیخی متولد بشیم، نطفه ما مثلا الحمدلله پاک باشه. ما طلبی از خدا داشتیم؟ نه، ما هیچ طلبی از خدا نداشتیم. میشد در یک خانواده سنی متولد بشیم، میشد در یک نطفه ناپاک متولد بشیم، ما هیچ طلبی از خدا نداشتیم و خدا این همه به ما نعمت داد و این همه به ما نعمت میده. فرمودن خدا با فضل خودش با ما رفتار میکنه، ما چه میکنیم در برابر این همه نعمت؟ ما در برابر این همه نعمت کاری که میکنیم اعراض. فرمود بزرگوار الله مقام ما، پیوسته اعراض میکنیم، ما پیوسته مخالفت میکنیم، مخالفت های عمدی. بعد فرمودن که اعراض اول، اعراض دوم، اعراض سوم، تا کجا؟ تا کجا خدا پای ما ایستاده که به فضل خودش دست ما را بگیره؟ از کجا معلوم در یک جا از این اعراض کردن ها خدا ما را به حال خودمون رها نکنه؟ این خیلی خطرناکه، این میشه موضع خذلان. خدا ما را به خودمون رها کنه میشه موضع خذلان. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آیه قرآن میفرمان اونهایی که پیوسته گناهان عمدی میکنن و اصرار دارن در گناه کردن، به یک جایی میرسه خدا این سیاهی گناه را میزنه به اعتقاد این شخص، میبینی کم کم اعتقادش هم برمیگرده. اشخاصی که گناهان عمدی میکنن کم کم اعتقادشون برمیگرده، تصریح آیه کتاب خدا هست. پس تا به یک جایی با ما مماشات میکنن، تا یک جایی دستگیری میکنن. اگر خدای ناکرده کار ما به لجاجت برسه، به اصرار برسه، به تهاون برسه، به استخفاف برسه، دیگه دست ما را نخواهند گرفت. اینجا محل خوفه، خوف از خدا. بعد بزرگوار علالله مقام احادیث را بیان فرمودن، احادیث شریفه را، در هر حدیثی نکاتی را بیان فرمودن. از جمله نکاتی که بیان فرمودن در اون حدیث شریف بود که فرمودن مؤمن به دنبال علو و رفعت نیست. یعنی چه معنی علو را فرمودن؟ مؤمن دنبال علو و رفعت نیست. فرمودن یک معنیش یعنی این، مؤمن نظرش این نظر نیست. حدیث را خواندیم، مثال زد امام علیه السلام به یک بند کفش، حتی مؤمن بند کفشی که داره نظرش این نیست که این بند کفشی که من دارم یک بند کفشی باشه که از سایرین بالاتر باشه. نظر مؤمن به این نیست دنبال شرف باشه، دنبال شرف در دنیا باشه، علو در دنیا باشه. من مثلا این مال را، این دارایی را، این ملک را، این خانه را، این وسیله را، این مرکب را داشته باشم که از فلانی بالاتر باشم. این علامت ایمان نیست. در هر حدیثی یک جای از این خلاصه بد اخلاقی هایی که برش عادت کردیم و مبتلا هستیم را بزرگوار شکاندنش، متذکرش کردن. مؤمن انشاءالله به احادیثش میرسیم، مؤمن اگر یک وسیله خوبی هم داره، اگر مؤمن یک مال دنیای خوبی هم داره، نیتش این هست، نظرش این هست. میفرماد در ادامه احادیث میخوانیم مؤمن همینقدر از دنیا برای خودش میگیره و کسب میکنه که در معرض استخفاف و ذلت مخالفین واقع نشه. میگه این لباس را بپوشم به من توهین نکنه، این خانه را، این خلاصه مرکب را داشته باشم، این خانه را داشته باشم، خلقم نگیره، بتوانم یک تعلیمی بکنم، بتوانم یک رفت آمدی بکنم، به من توهین نکنم. بس این راه نظر هست برای مؤمن. راه نظر از دنیا گرفتن برای خودش اون دنیای بلاغ، دنیای بلغه هست، همون قدری که بتوانه او را به آخرتش برسانه، نه اون دنیایی که درگیر خودش بکنه این شخص را، وقت این شخص را، عمر این شخص را درگیر به خودش بکنه. حتی می فرمان عبارت بزرگوار هست در نصای اخلاقشون، اگر یک شغلی را شخص مؤمن برای خودش اختیار میکنه، یک شغلی نیست که پیوسته اجیر دیگران باشه، درگیر در دنیا باشه، یک شغلی هست که یک وقت آزادی برای خودش داشته باشه، بتوانه به آخرتش برسه. شغل داشتن هدف اصلی از خلقت خدا نبوده، کار کردن هدف اصلی از خلقت نیست، اینا فروعات آفرینشه. هدف اصلی معرفته، معرفت محمد و آل محمد علیه السلام، معرفت توحید، این هدف اصلیه. هدف اصلی سر کار رفتن، هدف اصلی پول کسب کردن، هدف اصلی به دنیا رسیدن و رسیدگی کردن نیست. این همه پدران ما دنیا در دنیا زندگی می کردن، این همه نسل‌های گذشته، این همه آدم‌های گذشته در نسل‌های قبل، این همه دنیا آباد کردن، این همه کار کردن، کدام یک از این آباد کردنها باقی ماند؟ کدام یک از این کار کردنها باقی ماند؟ همش خراب شد. دنیا دار خراب شدنه، دار فنا هست. پس انشاءالله زرنگ باشیم، نظر ما به امور جزئیه نباشه، بزرگ نگاه بکنیم، طبعمون را عادی کنیم، از بالا نگاه بکنیم، با طبع عادی نگاه بکنیم به خلقت، به دنیا. و آخر حدیثی هم که خواندیم در رابطه با مطلب خوف و رجا بود، همین را اشاره کنیم و انشاءالله بقیهش در مجلس بعد باشه. خب خوف را فرمودن یعنی این که بترسیم، بترسیم از خودمون، بترسیم از این که خدا به عدل خودش با ما رفتار بکنه. اما اگر در این خوف، به صرف این خوف حرکت کنیم، این ترس همینجور جلو بره جلو بره، منهای رجا تبدیل به یأس میشه، به ناامیدی. این بده، بترسیم ولی ناامید نباش. چجور این خوف را جهتش بدیم، اصلاحش کنیم؟ با رجا، به واسطه رجا. بله من خیلی بدم، من اصلا استحقاق آفرینش نداشتم، من مستحق عذابم، مستحق عذابم، روسیاهم، کثیفم، آلودم، میدانم خیلی بدم، ولی من یک مولای دارم، مهربانه، کریمه، به کرم خودش من را آفریده، به کرم خودش با من رفتار کرده، نه به استحقاق من، با کرم خودش. من برم به آسان این مولا پناه ببرم، دامن این آقا را بگیرم، ای آقایی که، ای مولایی که بدون استحقاق من را آفریدی، بدون استحقاق من نعمت میدی، نظرت را از من بر نگردان، من را از عنایت خودت محروم نکن آقا. این میشه معنای رجا. معنای رجا یعنی گدایی کردن از بقیت الله صلوات الله علیه، یعنی دست به دامن شدن بقیت الله صلوات الله علیه. با این خوف، این رجا که در کنارش باشه، اون وقت اون تعادل برقرار میشه، اون امر منتظم میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.